سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا مرور روی میکنیم پس در خطی موضوع های برنامه امروز سه شنبه 27 اکتبر. در اروپا سرایت کرونا ویروس وسعت می گیرد و کشورها چاره های امنیتی را سخت تر می کنند. ده ها مهاجری تاجیک را در روسیه برای ثبت اقامت غیر قانونی جریمه کردند. حامیان حقوق میگویند مهاجران را فریب دادند.
صاحب خانه ها نمیخواهند این کار را کنند، برای همین مهاجران ما مجبور میشوند که با یگان میان عربها مراجعت کنند.
کارگردانی تاجیک برای طفلان در تاجیکستان پهلوانی کتابخانه آفرید. دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پروین جهانگیری طراح جوان را که از آزار و اذیتش در کارخانه به نشر در دوشنبه نقل کرده بود، با پست زدن شان و اعتبار کارشریکش گناهکار دانسته و 2000 سومانی جریمه بسته است. پروین جهانگیری به نشر ویچورکا گفته بود که یکی از همکارانش به او زور آوری کرده و مادرش را دشنام داده است. اما دادگاهی ناحیه فردوسی گفته است که این اتهام ثابت نشد و برعکس پروین جهانگیری و ویچورکا شان و اعتبار طاهر ابراهیموف کارشریک پروین جهانگیری را پست زدند. افرادی آگاه از قضیه به رادیوی آزادی گفتند که حکم امروز سه شنبه 27 اکتبر صادر شده است و آن را 5 روز پس به دست پروین جهانگیری می سپارند. رهبر سازمان جهانی تندرستی از افزایش نگران کننده سرایت و بستری شدن آدمان از بیماری کووید 19 در ممالک نیمکره شمالی خبر داد. تدروس ادهانم گبریسوس رئیس این سازمان گفت شعبه های احیا در بسیاری از بیمارخانه های کشورهای اروپا و امریکای شمالی از بیماران پر می شود. او افزود با وجود این بشریت نمی تواند با کرونا ویروس تسلیم شود. پاندمی این هفته به زندگی مردم در اروپا و امریکا چی تاثیر گذاشت؟ طاهری سفر گزارش می‌دهد.
با اوج گرفتن سرایت کرونا ویروس در سراسر کشورهای اروپا، محدودیت‌ها در گشت و گذار و فعالیت‌های اقتصادی را سخت‌تر می‌کنند. در اسپانیا وضعیت فوق‌العاده اعلان شد. در فرانسه از مردم خواستند از خانه‌ها بیرون نیایند. در چخ یکی شفاخانه‌ها از بیماران پر می‌شوند. یک بیمارستان بزرگ صحرایی آراستند. بر اساس گزارش رویترز در اروپا تلفات از بیماری کووید 19 به 250 هزار نفر رسید. تلفاتی که از اروپا فقط پیشتر امریکای لاتینی داده است. سازمان جهانی بهداشت از رهبران کشورهای جهان خواست برای راه ندادن به سرعت بیشتر ویروس چاره‌های فوری بیندیشند.
در عهد پاندمی ما در یک مرحله فوق‌العاده قرار داریم، به خصوص در نیمکره شمالی. چند ماهی آینده به خصوص سخت می شود و چندی از کشورها در راه خطرناکی هستند. در بسیاری از کشورها افزایش زیادی سرایت دیده می شود. بیمارستان ها و شعبه های احیاگری پر شدند و بیشتر از امکانیتشان قبول می کنند، هرچند حالا فقط ماه اکتبر است. ما به تمام رهبران مراجعه می کنیم که چاره های فوری بیندیشند تا از مرگ و میر، سقوط خدمات تندرستی و بستن مکتب ها پیشگیری شود.
Essential health services from collapsing and schools shutting again.
یک ارزیابی در امریکا نشان داده است که در صورت استفاده وسیله نقاب طبی ممکن است تا ماه فوریه پیشروی مرگ 130 هزار نفر را بگیرند. محققان در مجله نیچر مدیسین با ارزیابی و پیش بینی بر اساس آمار 8 ماه گذشته پاندمی به این نتیجه رسیدند. بنابر پیش بینی های پژوهشگران، با وجود کارانتین و چاره های پیشگیری ممکن است تا ماه فوریه در امریکا تلفات از بیماری به 500 هزار نفر برسد. ولی اگر 95% اهالی نقاب بپوشد و بعضی از چاره‌بینی‌ها محدود شود، این رقم فوق‌العاده کاهش می‌یابد. در اسلوواکیا که می‌خواهد تمام مردم کشور را تشخیص کند، آزمایش‌های عمومی در منطقه‌های بیشتر آسیب دیده آغاز یافته است. در اینجا یک اصول ارزانی را استفاده می‌برند که زود نتیجه را نشان می‌دهد، اما برعکس آزمایش‌های لابراتوری دقیق نیست. حکومت اسلوواکیا قصد دارد تا ماه نوامبر شرایط برای آزمایش اهالی 5.5 میلیون نفری‌اش را فراهم آورد.
ما 235 مرکز آزمایشی با 222 گروه آزمایشگر آماده کردیم که به تشخیص مشغول می شوند. ما برای قبول 180 هزار نفر از اهالی این منطقه ها آماده شده ایم.
هدف این نقشه معلوم کردن منابع بیماری های زیاد است و این زمان امکان حرکت آزادانه دادن با آنها است که از ویروس امین ماندند. مردمی که به تشخیص نمی آیند حتی حق ندارند به کار بروند.
در تاجیکستان در شبانه روز گذشته تشخیص ها با کرونا ویروس نو گرفتار شدن 43 نفر را آشکار کردند. با اطلاع وزارت تندرستی تا شام 26 اکتبر تعداد عمومی بیماران به 10819 نفر رسید. بنابر آمار رسمی تا کنون 81 نفر بر اثر این بیماری در تاجیکستان فوتیدند، ولی کارشناسان به درستی این آمار با چشم شبه می نگرند. پلیس شهری سنگ پترزبورگ روسیه روز 25 اکتبر یک گروه مهاجران کاری تاجیک را برای ثبت نادرست جای استقامت در این کشور جریمه کرد. مهاجران عهده دارند مکان زیست خود را در روسیه رسما ثبت نام کنند، اما ساکنان بومی از ثبت نام مهاجران کاری در منزل خیش حتی در صورت اجاره گرفتن هم خودداری می‌ورزند. در نتیجه مهاجران به دام قلابان می‌افتند. مومن احمدی گزارش می‌دهد.
پلیس سنگ پترزبورگ نزدیکی 20 مهاجری تاجیک را برای ثبت تقلبی جای زیست 5000 روبل جریمه کرده است. مهاجران 25 اکتبر بازداشت شدند. آنها گفتند که نمیدانستند که ثبت جای زیستشان قلبکی است. بر اساس مقررات دوره پاندمی در روسیه، مهاجران تا 15 دکبر به ثبت جای استقامت اخراج نمی شوند، اما در صورت پیدا شدنی ثبت قلبکی جای زیست جریمه می شوند.
موافق قانون باید مهاجران در کجایی که زندگی میکنند در همونجا خود رو به قید بگیرند، و متاسفانه بسیار هم صاحب خانه ها نمی خواهند این کار رو کنند. برای همین مهاجران ما مجبور می شوند که به یکون میانه روها مراجعه کنند و در آخر همین بگیم بدومی همین خیل یعنی ماشینیک ها میافتند و وقتی که رگیستراسیون میکنند متاسفانه بعد رگیستراسیونشون در همون بازه نمیبرند.
در سفارت تاجیکستان گفتند که در چنین حالت به مهاجران کمک کردن دشوار است، چون قانون را نقض کردند. مهاجران تاجیک که اکثرا در ساختمان کار میکنند از شرایط خوبی معیشی در مکان زیستشان برخوردار نیستند.
صحبت را درباره مهاجران کاری ادامه می‌دهیم. تعداد مهاجران کاری تاجیک که از روسیه به تاجیکستان بازگشتنی هستند کم شده است. در سفارت تاجیکستان در مسکو روز 27 اکتبر به رادیو آزادی گفتند شماره خواهشمندان بازگشت به تاجیکستان کاهش یافته است و ازدحام بزرگی که ماه‌های گذشته در نزد سفارت کشور در مسکو وجود داشت دیگر به نظر نمی‌رسد. مسئله بازگشت مهاجران کاری و قطع شدن پروازهای منتظم از ماه مارس این جانب داغ باقی میماند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام. و بگویید که شماره آنهایی که به تاجیکستان بازگشتن میخواهند تا چه حد کم شده است؟
ببینید صبح همین روز عین همین سوال رو از سفارت تاجیکستان ما پرسیدیم. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت که تعداد خواهشمندان بازگشت به وطن به مراتب کم شده است. به قول سفیر اگر دو سه هفته قبل خواهشمندان سفر برای ثبت نام در سفارت و خریدن بلیت به کمیش دو هفته انتظار می شدند، حالا بعد ثبت نام در 3-4 روز می توانند بلیت رو دسترس کنند. با تاکید سفارت نوبت‌پایی طولانی و ازدحامی که ماه‌های گذشته در نزد سفارت به وجود می‌آمد دیگر نیست. در سفارت گفتند که در صورت باز هم کم کاهش یافتن خواهشمندان بازگشت، ثبت نام پیشکی مسافران در سفارت از بین برده می‌شود و بلیت‌ها را آزاد در فروش می‌مانند. حالا طبق جدول وزارت کارهای خارجه هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به دوشنبه انجام داده می‌شود، 3 پرواز از مسکو و 2 پرواز دیگر از شهرهای دیگر روسیه.
میرزانبی، اکثریت بینندگان میپرسند که پروازهای منتظم میانی روسیه و تاجیکستان کی برقرار میشود که زندگیشان را درست برنامه‌ریزی کنند. بعضی ها میگویند شاید سفارت و یا تاجیکستان منفعت دار نیست که پروازهای معمولی برقرار شود، چون حالا قیمت بلیت گرانتر است. آیا در این باره سفارت اظهار نظر کرد؟
بله، درست است عبدالله. در سفارت تاجیکستان گفتند که این ادعای درست نیست. سفیر کشور در مسکو امام الدین ستاری از جمله گفت که سفارت برعکس هر چه زودتر خواهان برقرار شدن پروازهای معمولی است و در این رابطه مذاکره را ادامه داده شده است.
ما از ایول آماده بودیم حریم هوایی را باز کردن، پروازهای مستقیم برقرار کردن. ما اون گپایی که گویا که ما میخواهیم که چارتری باشد و چارتری فایده میآورد باشد، این تماما این یک ابسورد است. این خیلی خیر وقتی که پروازها برقرار میشن دو جانبه پروازها میشد، این برای ما خوب است، برای همه خوب است.
طور دیدیم به گفته سفیر از سر گرفتن پروازهای منتظم به میل روسیه و وضع اپیدمیولوژی در این کشور وابسته است و هر گاهی که این کشور رضایت بدهد تاجیکستان هم آماده است پروازها را از سر بگیرد. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه بنابر خروج کرونا ویروس از 20 مارس قطع کرده شد. بنابر معلومات مقامات توسط پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان در این مدت 70 هزار نفر بازگشتند.
تشکر از همکارم میرزانه بی خالقزاد که در باره بازگشت مهاجران تاجیک به وطن و هم مسئله از سر گرفتن پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه صحبت میکرد. صاحبکار خیرخواه از حساب سرمایه های خود چاه کنده و حدود 500 خانواده را در یکی از محله های شهر کولاب با آب تامین کرده است. صاحبکاری صاحبجو نخواسته است نامش افشا شود، اما ساکنان دهی بهارستان که زیاد از بی‌آبی تنقیصی میکشیدند از او سپاسگزارند. همکارمان محمود جان رحمتزاده در مراسم افتتاح این نقطه آب شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرده است که حالا آن را با هم میبینیم.
ساکنان دهی بهارستان شهر کلوب تا چند پیش آب آشامیدنی را با هر راه و واسطه به خانه میآوردند. حالا صاحبکار برای آنها آب برآورده است.
ما با آب نوشاکی تنقیسی میکشیدیم از آب تازه و امروز سخاوتمندان خیرخواهان یافت شدند که دست کمک را دراز کردند. ما صاحب آب تازه شدیم.
دهه نو بنیاد بهارستان در جماعت زیرکی در کناری شهر جایگیر است. در این دهه 500 خانواده زندگی میکنند. آب را از عمق 90 متر برآوردند.
در اینجا در مدت یک ماه یک چاه عمودی در مسافه 90 متر کنده شده، یک نساس آبکشی در حجم 25 کوب جایگیر کرده شد. در اینجا با زیاده از 500 مردم اهالی این دهه خدمت می رساند.
حالا به هر حولی لوله کشیدند. برای کندن چاه تکنیک و تجهیزات کارخانه واحد دولتی منزلی و کمونالی استفاده شده است. حکومت تاجیکستان گفته است که در طول یک ده سال گذشته برای اجرای طرح و برنامه های وابسته به تامین آب و آبیاری بیشتر از 1,600,000,000 دلار آمریکایی خرج کرده است. با قول مقامات در این دوره بیشتر از 1,500,000 نفر شرایط بهتری دسترسی به آب نوشاکی را پیدا کردند. اما هنوز هم صدها هزار نفر آب را از منابع باز و آلوده می گیرند که سرچشمه بیماری های گوناگونی سرایتی هستند.
رستم عارفی کارگردان تاجیک برای تیفلون در تاجیکستان کمیکسی نو آفریده است. قهرمان آفریده عارفی بسیار کتاب میخواند و صاحب قوای غیر عادی می شود. آفرندگان میگویند هدفشان جلب توجه تیفلون با کتابخوانی است. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می دهد.
بوکمن قهرمان نوی کمیکسی تاجیکی است. مؤلف آن رستم عارفی کارگردان و مؤلف سناریو کار سر داستان را 1.5 سال پیش آغاز کرد. هدف او و همکارانش جلب کودکان به کتابخانه بوده است.
مقصد اساسی این است که چخل این پرسنجی که ما این زمان ایجاد کرده برآورده ایم و پرسنج ما کودکان را به طرف کتابخانه جلب میکند. یعنی چند قدر که پرسنج زیاد کتاب میخواند همون قدر قوای غیرعادیش زیاد میشود. وقتی که کودک او را میبیند تقلید به همون پرسنج میکند، کتاب خواندن مشغول کتابخانه میشود.
بعد ختم سناریو نقاشان کار را آغاز کردند. تصویر قهرمان ها را با دست میکشیدند و سپس در کامپیوتر آنها را زنده میکردند.
امکانیتی امی کمیکس را برآورده نداشتیم. سعی تکنیکی تنقسیم میکشیدیم، با جای انیق نداشتیم. در امر رستوران اگر رستوران این زمان ما کار میکردیم شبو میرفتیم اونجا کار میکردیم. امکانیت نبود و امی خاطر یک نیم سال دوام کرد.
برای یافتن سرپرست رستم وقت زیاد صرف کرد. در نهایت او را رستورانی که رستم آنجا کار میکند و هم یک شرکت تاکسیرانی دستگیری کردند.
بیننده ارجمند 15 دقیقه که در اختیار داشتیم اینجا با پایان میرسد. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
Faz um من میگم خیلی ارزان است. دست هست که من ارزان
است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امریکا روز 26 اکتبر به ضد چند شرکت کلان و نهاد و شخصان علاهده که در بخش نفت ایران فعالیت دارند تحریم های نفت جاری کرد. وزارت خزانه داری امریکا گفت که تحریم شده ها با فعالیت های خود نیروی قدس بخش خارجی و استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پشتیبانی می کنند. استیون مونوچین وزیر خزانه داری امریکا گفت حکومت ایران با استفاده از سکتور نفت فعالیت های بی ثبات کننده نیروهای قدس را سرمایه گذاری می کند و افزود که رژیم ایران سرمایه گذاری نهادهای دهشت افکن و برنامه اتمی خود را نسبت به برآورده کردن احتیاج های مردم افضل می شمارد. تحریم های نوی امریکا وزیر نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی کشتی های نفت کشی ایران را در بر می گیرند. یک طراح جوان تاجیک را که قبلا از آزار و اذیت شدنش از طرف یکی از کارشریکان شکایت کرده بود 2000 سومانی جریمه بستند. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 27 اکتبر پروین جهانگیری را به پس زدن شأن و اعتبار کارشریکش طاهر ابراهیموف عیبدار دانست. قبلا پروین جهانگیری به نشریه ویچورکا گفته بود که طاهر ابراهیموف به او زورآوری کرده و مادرش را دشنام داده است. دادگاه ناحیه فردوسی گفته است که این اتهام ثابت نشد و برعکس پروین جهانگیری و نشریه ویچورک شأن و اعتبار طاهر ابراهیموف کارشریک طراح جوان را پس زدند. نشریه نیز به پرداخت 2000 سومانی جریمه وظیفه دار شده است. حالا معلوم نیست که پروین جهانگیری و نشریه ویچورک از روی این قراری دادگاه به زینه های بالای شکایت خواهند برد یا نه. انتظار می‌رود نسخه قرار تا 5 روز دیگر به دست آنها برسد. ارمنستان و آذربایجان دوباره همدیگر را به ویران کردن سازش آتش بس در منطقه جدایی خواهی قره‌باغ کوهی عیبدار کردند. نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان روز 27 اکتبر در توییتر نوشت که تلاش های جامعه جهانی که این دفعه با میان روی ایالات متحده به اعلان آتش بس رسیده بودند ناکام شدند. وزارت دفاع آذربایجان روز 27 اکتبر اعلام داشت که ارمنستان نتوانست شرایط آتش بسی بشردوستانه را رعایت کند. درگیری ها در قره‌باغ کوهی از 27 سپتامبر شروع شده در ارمنستان و آذربایجان وضع نظامی اعلام گردید. هر دو کشور از تلفات جانی و جراحت برداشتن شهروندانشان خبر میدهند و همدیگر را در تشدید وضع عیبدار میکنند. نزاع آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهی از آخرین سالهای موجودیت اتحاد شوروی ادامه دارد. منطقه مذکور که بیشتر باشندگانش ارمنی هستند در سال 1991 اعلام کرد که از آذربایجان جدا و مستقل می شود، اما هیچ کدام دولت دنیا این منطقه را اعتراف نکرد. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که شب دوشنبه به سه شنبه در فرانسه ده ها سامانه مورد حمله رخنگران اسلامی قرار گرفتند. در سامانه ها از جمله سامانه های ماموریت ناحیه ها شعارهای دعوت به پیروزی دین اسلام و پیامبر محمد نشر شده است. این حمله ها بعد از اظهارات پرزیدنت امانوئل ماکرون در رابطه با کشتار آموزگار ساموئل پاتی انجام شدند که در جرایین درس کاریکاتورهای پیامبران نشان داده بود. ماکرون آموزگار را قهرمان ساکت و کشتار او را حمله تروریستی اسلامی نامید. وی گفت که اسلام در یک وضع بحرانی قرار دارد و ساکنان کشورش را به حفظ ارزش‌های دنیوی و فرانسه از اسلامی افراطی دعوت کرد. اظهارات ماکرون درباره اسلام نگرانی‌های را در یک قطار کشورهای خاورمیانه به بار آورد. در پاسخ کشورهای مسلمان‌نشین جهان عرب به بایکوت خریداری محصولات فرانسوی دعوت کردند. گزارشگری حقوق بشری سازمان ملل متحد در بلاروس روز 26 اکتبر از حکومت این کشور طلب کرد که از سرکوب کردن مردم خود دست کشد. این اشاره است به بازداشت شدن هزاران نفر از اعتراضگران ضد الکساندر لوکاشنکو در جریان اعتراضهای اخیر. طلبی آنایس مارین در حال صدا می‌دهد که مخالفان لوکاشنکو با کارپارتایی سراسری در کشور آغاز کردند و در راهپیمایی‌های اعتراضی صدها نفر بازداشت شدند. مارین با کمیته حقوق انسان سازمان ملل گفت در ماه‌های آگوست و سپتامبر با کمیش 20000 نفر بازداشت شدند و از لاتکوب شکنجه یا دیگر بدرفتاری نسبت به آنها در بازداشتگاه ها گزارش شده است. مراجعه مارین در اظهارات کمیته عبارت از 52 کشور اساساً اروپایی و اتحاد اروپا عکس انداز شد. آنها نیز قطع زورآوری بر تظاهر کنندگان آسایشته و ترساندن رهبران مخالفت، روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق را طلب کردند. مقامات رسمی در پاکستان میگویند در نتیجه حمله به یک مدرسه اسلامی در شهر پیشاور کمش 9 دانشجو کشته شدند و 70 نفر دیگر جراحت برداشتند. وقار عظیم یک مقام بلندپایه پلیسی شهر پیشاور گفت که هنگامی ترکش در روز 27 اکتبر در داخل یک صف مدرسه 60 نفر درس می‌خواندند. به گفته او کسی جزدانی را که بمب داشته است قبل از آغاز درس در صف خانه گذاشته و رفته است. محمد عاصم خان سخنگوی شفاخانه لویا در پیشاور گفت که به اینجا 7 جسد و 70 زخمی را آوردند. به گفته آنها که هلاک شدند ساچمه های زیاد خوردند و یا بسیار سوختند. مقامات گفتند که در بین زخمیان دانشجویان افغانی هستند. تا کنون کسی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر دوش نگرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در حالی که وزارت صنعت و تکنولوژی های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می دهد، بالاروی قیمت این نو سوزشواری ساکنان را نگران کرده است. به علت پاندمی و بسته بودن راه ها درآمد خانواده ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو می کنم. شاهین بیگ شادیف یک ساکن دهه ویتکون مسچه می گوید با شروع فصل سرما نرخ انگشت هم در کان های ناحیه عینی گران شده است. به گفته وی ساکنان در منطقه های دوردست و بلندکوه از جمله در کوهستان مسچه تا آخر بهار خانه ها را با این نوع سوزشواری گرم می کنند و آنها را ضرور است در این موسم تا 2 تن انگشت ذخیره کنند.
13 سومو می خریدیم 30 کیل 35 کیل بود خانه می برامد و می رسید. حال تا خانه را 18 سوم 20 سوم کردیم. برای مردم قیمت کردن خیر رسیه کشادگی می بود گفتی نبود. یگان میوه یگان نمور از شمچه که این سال نشده است. پیشتر ارزان بودیم. روز به روز قیمت کردن به همین روز آوردن. در مچه که یگان جای کار نیست.
حالا ارزش یک کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 درهم و انگشت قرغیزی تا 2 سومونی است. ساکنان میگن ارزش این نوع مواد سوخت نسبت به یک سال پیش از 50 تا 70 درهم بالا رفته. نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ انگشت در حالی است که وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در 9 ماه اخیر بیش از 1.5 میلیون تن بوده، نسبت به همین دوره سال گذشته 45 هزار تن زیاد است. با گفته وزارت سهم شرکت های دولتی در استخراج این مقدار انگشت 59 و شرکت های خصوصی بیشتر از 40 درصد بوده است. مقامات گفتند کارخانه هایی که انگشت را از زیر زمین استخراج می کنند یک تن محصولاتشان از 187 تا 603 سومونی ارزش دارد، اما ارزش انگشت سنگ استخراج شده از کانهای باز از 100 تا 330 سومونی بوده است. مسئولین وزارت سبب بالاروی ارزش این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط دادند. از جمله در پاسخ خطی وزارت به رادیو آزادی گفته شده است که ارزش اساسی انگشت استخراج شونده در کانهای ساحه اساساً به تغییر یابی قیمت واسطه استحصالی از جمله قسم‌های احتیاطی، سوزشواری، روغن‌های تکنیکی و موادهای ترکنده بستگی دارد. ولی مقامات میگویند در سمت دریافت راه تامین اهالی با انگشت با نرخ‌های دسترس تاجیک مطلوبات میتواند اقدام نماید. از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلب با در کارخانه های کلان استحصالی می دانند. آنها می گویند انگشت استخراج شده اساساً به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه 2 اینچنین کارخانه های صنعتی، اهالی و تشکیلات های بودجتی فروخته می شود. بر اساس امور رسمی در موسم تیره ماه زمستان سالهای 2020-2021 و برای تامین مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه 2 انتقال بیشتر از 1 میلیون تن انگشت پیش بینی گردیده است. تا آخر ماه آوگوست موافق جدول تصدیق گردیده به این مرکز زیاده از 680 هزار تن انگشت انتقال داده شده است. مقامات میگن هر شبانه روز در کشور از 8 تا 11 هزار تن انگشت استخراج میگردد که در آن سهم کارخانه های نزدیک کانهای انگشت فونی اغنوب و زیدی بیشتر است. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفتند انگشت تاجیکستان به کشورهای همسایه نیز صادرات میگردد و طبق اطلاع رسمی سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدودی بیشتر از 2000 تن انگشت صادر کرده است. اما به گفته مقامات این رقم نسبت به سال گذشته بنابر محدودیت های کووید 19 قریب 5 مرتبه کاهش یافته است. ذخیره های شناسایی شده در 21 کانی انگشت تاجیکستان حدودی 3 میلیارد تن بوده است. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگری کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حوالی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت الटरनेटیوی نظیر انگیش سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران میگن استفاده کمتری انگیش سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگیش سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیر گذار می شود. همزمان همه سالا در تاجیکستان حادثه های از دود انگیشت جان باختن تعدادی از ساکنان ثبت می شود که سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برخی از آگاهان نظام دادگاهی کشور از نبود عدالت و مستقلیت در کار دادرس‌ها صدا بلند می‌کنند، ولی مقامات دادگاه عالی تاجیکستان می‌گویند سودیه‌ها در دایره قانون فعالیت می‌کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. 26 اکتبر در تاجیکستان روزی کارمندان مقامات سودی است. بر اساس کنستیتوسیا دادگاه در تاجیکستان مستقل بوده، با شاخه قانونگذار پارلمان و شاخه حاکمیت اجرایی حکومت تابع نیست. ناظران می‌گویند نظام کنونی دادگاه‌ها در تاجیکستان زیر نظر حکومت عمل می‌کنند. عدالت دادگاهی و مستقلیت و دخالت به کار دادرس‌ها از مسئله‌هایی است که بیشتر مورد بحث و بررسی ساکنان، جامعه شهروندی و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. شکایت ساکنان که حکم، قرار و حل‌نامه‌های دادگاهی را ناعادلانه می‌خوانند از موضوع‌های بحث همیشگی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی است. در این بحث‌ها ادعا می‌شود که دادرس‌های تاجیک مستقل نیستند. طاهر قادرزاده دادرس دادگاه عالی تاجیکستان روز 23 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مستقلیت و عدالت دادگاهی در کشور وجود دارد و شکایت از قرارهای سودی نمیتواند بازگو کننده واقعیت باشد.
تا درجه که ما میبینیم این گناه عرض شکایت ها از جانب شخصانه که سنت های سودی و حکم است یا که حلنامه است یا که قرار سود است با ضرر آنها اگر قبول شده باشد، البته آنها ناراضگی کرده ان همین خیلی ناراضگی خود را در انمی شکل بازن افاده میکنند که گویا سود ها در وقت قبول قرار یا سند سودی با آنها کسی تأثیر رسانیده باشد.
قادرزاده افزود تجربه بیش از 30 ساله کار در مقامات سودی را دارد و تا حال یگان منصبدار یا نهاده به کار او دخالت نکرده است. برخی حقوقشناسان و دادرسان سابق بر این نظرند که پایبندی مقامات دادگاهی از دیگر نیادها و رعایت نشدن عدالت دادگاهی سالهای اخیر بیشتر به نظر می‌رسد. حقوقشناس شاکرجان حکیموف می‌گوید در نظام دادگاهی بهبودی را نمی‌بیند و حالا برعکس فشار و سپارش بالای دادرس‌ها زیاد شده است. او تاکید نمود که حکم طولانی چند از صاحبکاران و فعالان سیاسی که پرونده‌اشان بارها رسانه‌ای شده است نشان می‌دهد که عدالت دادگاهی در کشور رعایت نمی‌شود. راه نیافتن رسانه‌ها و دیگر نمایندگان جامعه شهروندی به مرافعه‌های پرسر و صدا و نروشان باقی ماندن جزئیات پرونده‌ها برای جامعه از مشکل‌هایی‌اند که به نظر این حقوقشناس عدالت دادگاهی را زیر سوال گذاشته است. در دادگاه عالی تاجیکستان گفتند حالا چهارمین برنامه اصلاحات سودی حقوقی در کشور عمل می‌کند که در نظام دادگاهی بهبودی‌های را به وجود آورده است. کارشناسان می‌گویند در پی شکایت زیادی ساکنان از کار دادرس‌ها، بیکار کردن قرارهای دادگاهی از سوی زینه‌های بالایی دادگاهی کم صورت می‌گیرد، زیرا پایبندی یک دادرس به دادرس بالایی وجود دارد. طبق آمارهای رسمی از حدود 120 هزار پرونده که در مجموع همه‌ساله مورد بررسی دادرس‌ها قرار می‌گیرند، تنها نزدیک 150 پرونده پس از شکایت ساکنان از سوی زینه‌های بالایی دادگاهی بیکار کرده می‌شوند. دادرس سابق وطن عبدالرحمنوف می‌گوید در کار دادرس‌ها وابستگی یک دادرس از مقام بلندپایه یا دادرس زینه بالایی به نظر می‌رسد. عبدالرحمنوف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"رامی سودیه یکم زینه یکم پیش از حلنامه برآوردنه را مسئولیت میکند سودیه زینه دوم قتی. انا اکنون وای درست وای از گپوش فقط میبینید نه. پرونده نموزه.
به نظر کارشناسان پارگیری و یا رشوه‌ستانی میان بعضی کارمندان مقامات سودی از عاملهایی است که به ناعدالتی و نقض حقوق انسان آورده میرساند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2019 در یک ملاقاتش با دادرس‌ها از جمله گفته بود که در 10 سال گذشته 25 دادرس با گناه رشوه‌خوری از وظیفه برکنار و 16 تن آنها به زندان محکوم شدند. طاهر قادرزاده دادرس دادگاه عالی میگوید متاسفانه میان کارمندان مقامات دادگاهی عملهای کرپسیونی جای دارند و برای پیشگیری و برطرف سازی چنین ظهورات چاره های گوناگون از جمله مشغولیت و سمینارها انجام می دهند. روزی 26 اکتبر چندی از ادوکاتو گفتند حالا در مرافعه‌های دادگاهی اثبات نمودن بی‌گناهی ساکنان دشوار شده است، زیرا دادرس‌ها با پرونده‌ها یکجانبه برخورد نموده با دلیل‌های پیش‌آورده جدی مناسبت نمی‌کنند. چون این ادعا را در دادگاه عالی تاجیکستان به اساس خوانده گفتند مناسبت دادرس‌ها در چارچوب قانون به همه اشتراکچیان مرافعه‌ها بی‌غرض و نمی‌باشد. در تاجیکستان حدود 450 دادرس کار می‌کند. دادرس‌های تاجیک از حق مسئولیت و یا دخل‌ناپذیری برخوردارند و بازداشت و کوفتکوب خانه آنها بدون ساقط کردن دخل‌ناپذیری‌شان ممکن نیست، با استثنای حالت‌هایی که آنها را در عین صادر کردن جنایت دستگیر کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اظهارات رئیس جمهوری فرانسه در شماری از کشورهای اسلامی با واکنش های منفی روبرو شد. بعد از کشته شدن یک معلم فرانسوی از سوی یک مرد چچن تباری زاده روسیه در چند روز پیش، به خاطر نشان دادن کاریکاتورها یا تصویرهای طنز آمیز پیامبر اسلام به مکتب خانها، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره اسلامگرایی افراطی و تهدید ارزش های دنیوی هشدار داد و گفت فرانسه کاریکاتورها را رها نخواهد کرد. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. پاکستان روز 26 اکتبر از معرکه به گفته مقامات این کشور اسلام ستیزی در اروپا اعتراض کرد. ایران پاریس را با روغن انداختن به آتش اکستریمیزم متهم نمود و رئیس جمهوری ترکیه به تحریم محصولات فرانسوی دعوت کرد. وزارت امور خارجه پاکستان روز 26 اکتبر سفیر فرانسه در اسلام آباد را در رابطه با این اظهارات ماکرون احضار کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زاهد حفیظ چودری سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد مراتب نگرانی خود را از معرکه اسلام ستیزی تحت پوشش آزادی بیان به سفیر فرانسه در پاکستان رسانده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم در صفحه تویتری خود رئیس جمهوری فرانسه را به حمله به اسلام و تحریک برقصانه مسلمانان متهم کرد. او از شبکه اجتماعی فیسبوک خواست که مانع نشر مطالب اسلام ستیزانه شود. حکومت پاکستان در اعتراض به این اظهارات همچنین سفیرش در پاریس را فرا خوانده است. رئیس جمهوری فرانسه در توییت روز 25 اکتبر نوشت هرگز تسلیم نخواهند شد و سخنان توهین آمیز را قبول نخواهند کرد و از بحث منطقی دفاع میکنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر در واکنش به تنش‌های اخیر نوشت توهین به 1,900,000,000 مسلمان و مقدسات آنها به واسطه جنایت افرادگرایان سوء استفاده فرصت طلبانه از آزادی بیان است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امانوئل ماکرون را شخصی گمراه خطاب کرد و گفت رئیس جمهوری فرانسه به خاطر طرز برخوردش با میلیون‌ها انسانی باورمند از مذهب دیگر باید معاینه روانی شود. رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه 26 اکتبر از مردم کشورش خواست تا مال و کالای فرانسوی را تحریم کنند. فرانسه و ترکیه بر سر این مسائل زیاد از سوریه و لیبیه تا بحر میانه زمین و قضیه قره‌باغ کوهی با هم اختلاف دارند. گزارش ها میگویند که در عربستان سعودی، اردن، کویت و قطر محصولات فرانسوی را تحریم کردند. حکومت فرانسه در واکنش گفته است که این اقدامات به اساس باید متوقف شود. وزارت امور خارجه فرانسه گفت که این انتقادها از فرانسه از سوی اقلیت های رادیکال صورت میگیرد و از کشورها خواست از تحریم ها خودداری کنند. اخیراً ساموئل پاتی، معلمی 47 ساله تاریخ و جغرافیا، پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در حین درس در بیرون از مکتب از سوی یک حملهور 18 ساله چچن تبار با نام عبدالله سر بریده شد. این مسئله واکنش های جهانی را در پی داشت. بعد از قتل ساموئل پاتی، فرانسه یک مسجد را در اطراف پاریس برای 6 ماه بست و امانوئل ماکرون به ضرورت دفاع از ارزش های دنیوی در مقابل اسلام افراطی و نظارت بیشتر بر بودجه خارجی مسجد تاکید کرد.
ساز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو.
نظریوا ساکن 71 ساله شهر کلاب تا 8 ماه پیش در خانه صدموی به سر می برد. بعد یک گزارش رادیو آزادی مقامات به مریم بی نظریوا خانه ساخته دادند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. این زن 8 ماه پیش در صحبت برای رادیو آزادی از آن شکایت داشت که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده می گیرند. نظریوا افزود که یک گزارش تقدیر او و خانواده اش را در یک آن واحد دیگر کرد. او می گوید
بعد گزارش شما خدا پروردگاری اول شما را برکت به تخت خدا که من همین رادیو آزادی را شنویدم، بعد خیلی دعوداو کردم شما را هم یافتم. 21 سری سالی که من دعوداو کردم در موبین به نظرم که یک روزده گذشت، در دوام 21 سال من یکون کس مرا گوش نکرد، مثال یوردامم نکرد.
تا نشر گزارش مریم بی نظریه و نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشت در این مقامات را 20 سال گشته است. پسرش دلشاد سفروف سربازی گواردیای پرزیدنتی ماهی نویبر سال 1998 در آشوب محمود خدای بردیف در شمالی تاجیکستان کشته شد. پس از مرگ پسری مریمبی در یک آبخیزی منزل زیستی خانواده نیمه ویران شد و کمک‌های مریمبی از مقامات برای تعمیر خانه آغاز یافت. ساختمان خانه نوی مریمبی نظریه و ماهی پیش انجام شده است. حالا او در یک خانه نو ساخت زندگی میکند، اما شکایت دارد که خانه اش را تا آخر تعمیر نکردند و یخدان و تلویزیون کهنه اش آورده دادند.
خلادل نکه نمیجاش کم تر کار میکنه، ایجاش تماما کار نمیکنه، گرم میسته، ایدامی بلو کم ترک خنگ میسته. خیلی خلادل نکم یک مو یکنی مو گوی که کار فرموندیم که ایجاش کار کرد، ایجا که کار نکرده، دیگه کشتیمش، گفتیم خیلی ویرونه چی در دوره دیگه نمیدونیمش، اینم تیستودگی خلادل نکست.
مریم بی مادری سرباز دارنده اردن شرف میگوید که زمانی ساختمان خانه اش به او گفته بودند که پرزیدنت تیرماه به خانه اش میآید و این خبر درد سرش را گم کرده بود، ولی پرزیدنت به خانه اش نیامد. حالا او میگوید که با وجود نیامدن پرزیدنت به خانه اش و کمبود بودن در ساختمان، شکرانه میکند که بعد 20 سال از خانه صدموی خلاص شد و خانه نو اش ساخته دادند.
باز همه پرنده
سروزیر ژاپن یوشیهیده سوگا برگزاری بازی های المپی را در سال آینده در توکیو تصدیق کرد. مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با بازی های دور 22 به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. سروزیر ژاپن یوشیهیده سوگا ضمن سخنرانی در پارلمان مقام ملی قانون براری ژاپن اظهار نمود برای پیشگیری کرونا ویروس جهت حفظ سلامتی اهالی کشورش که میزبان بازی های المپی و پارا المپی است کوشش میکند. سوگا ماه گذشته به مقام سروزیر ژاپن انتخاب شده است. بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 به علت پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 گزارونیده شد. ما پیش راهی پهنشوی بیماری سرایتی را میگیریم و حیات و سلامتی اهالی را حفظ میکنیم. همچنین فعالیت های اجتماعی و اقتصادی همان را جهت احیای اقتصادی کشور برقرار میکنیم. گفت سوگا. سروزیر ژاپن اعلان کرد که حکومت اهالی کشورش را در نیم ساله اولی سال 2021 با واکسن ضروری تامین میکند. گروه مقصدناک آید به مبارزه با کرونا ویروس که از نمایندگان حکومت ژاپن، شهرداری توکیو و کمیته تدارکات المپیاد توکیو 2020 عبارت است، سناریو و تدبیرهایی را که امکان میدهند بازی ها طبق نقشه در سال 2021 دایر گردد بررسی میکنند. خبر دیگر، مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با بازی های دور 22 به پایان رسید. در دور آخرین مسابقه جایزه‌داری برنجی معلوم گشت. دسته پنچری جلال‌الدین بلخی که در مهمانی بر تیم شاهمنصور دوشنبه با حساب 4-0 غالب آمد، با کسب 41 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را صاحب شد. پنچر برنده مدال‌های برنجی گردید. دسته روشن کلوب که یک دور پیش از انجام مسابقه لیگ اول غالب شده بود، صاحب مدال های طلا و راحت به لیگ عالی در موسم سال 2021 گردید. روشن در بازی دور 22 در مهمانی از تیم سرای کمری 5 با حساب 0-2 مغلوب شد، ولی این باخت موقع فوتبال بازان کلوب را در جدول مسابقه تغییر نداد. روشن که 51 امتیاز گرفته است، موقعش را در زینه اول نگاه داشت. معروف رستموف مربی کلانی تیمی رفشنی کلوب در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته همچون برنده جام تاجیکستان سال آینده در مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. او افزود:
در مسابقه کوبوک کنفدرات ما تقدیر زد کنیم همین دسته را با مبلغ امو هر یک بازی سفری میدم دسته در $40,000 ای طرف AFK گذارانده میشود که برای بازی سفری سه بازی سفری میشود. اگر ما اوی از سه بازی را گذارانیم، مقصد ما همه که ما همون سمتتی با این سال چقدر که مقامات ولایت یا که شهر ما را دستگیری میکنه با ما با بالای اوی دستگیری اوایو با ما همین جام همین جامی از ایفکا ما میخوایم که همین دسته را با صدر زد کنیم که شدوبی همین دسته بازی کنه در چمپیونات جمهوری.
دسته ای از خطه خوجند که در دور آخرین در مهمانی تیم وحدت شهری وحدت را با حساب 2-1 شکست داد، با کسب 49 امتیاز مقام دوم را اشغال کرد. از خطه با مدال های نقره مکافاتانیده می شود و سال آینده در لیگ عالی بازی خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان گرامی، من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده برنامه مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
چرا دلار در تاجیکستان کمچین شد؟ بانک ملی چی میگوید؟ صاحبکاران چی نظر دارند؟ مهمان نیست پندیمی کرونا ویروس راه سیاحان را به تاجیکستان بست و مهمانخانه ها را بی مشتری و کارمندان را بی درآمد گذاشت.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم محمد وفا رضازاده خواهیم شنید.
آسیا پلیس با تکیه به منبع خود می نویسد که شرکت سامان اف تا کنون اجازت مقامات چین را برای انجام پروازهای دائمی دریافت نکرده است. هرچند قرار بود اولین پرواز منتظم بعد تنفس 7 ماهه تاریخ خط سیر دوشنبه اورومچی در آخر ماه اکتبر انجام شود. با این هم اکرام سبحانزاده رهبری آژانسی اویاسای گرایانی تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری گفته است که بلیط ها برای این خط سیر علاقه در فروشان و وابسته با شماره مسافران در 2 هفته یک مراتبه سامان ایر و شرکت هوایی چین پرواز را عملی میکنند. ولی سبحانزاده سنه دقیق را به زبان ناورد. در همین حال مرکزهای بلیط فروشی میگویند بنابر مشخص نبودن سنه بلیط دوشنبه اورومچی را ندارند. تاجیکستان از اول سال روان حجم صادرات نیروی برق به کشورهای همسایه را بیش از 43% کاهش داده است. خبرگزاری اویستا از قول ریاست‌های مربوطه بخش انرژی کشور میگوید درآمد از فروش نیروی برق به کشورهای همسایه در 9 ماهی سال جاری زیاده از 48 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال پیش 37 میلیون دلار کمتر است. در همین حال بخش مربوطه معلومات را درباره حجم انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه افغانستان و ازبکستان افشا نکرد. یادآور می‌شوم که قبلا تاجیکستان بنابر پس شدن سطح آب صادرات نیروی برق به افغانستان و ازبکستان را قطع کرده از ماه سپتامبر دادن برق را به این کشورها از سر گرفت. شهردار مسکو سرگی سابیانین گفت شماره مهاجران کاری در پایتخت روسیه 40% کاهش یافته است. بنابر این مقامات مسکو آدمان را برای کار از دیگر منطقه های روسیه جذب می‌کنند. با گفته آقای سابیانین نه همه مسکوی ها آمادن که در دست دلی جاروب گیرند. شهردار مسکو پیشتر گفته بود که کاهش شماره مهاجران و پاندمی کرونا ویروس و بسته شدن مرزها را دارد. او هشدار داده بود که مشکلی ها پیش خواهد آمد. مسکو در فصل سرما گروه های ایلاوگی را برای کارهای دستی موقتا جد میکرد، اظهار داشت او. مرزها با کشورهای بسته شدند که ساختمان های مسکو را با نیروی کاری کافی تامین میکردند. متاسفانه بناکاران روس نمیتوانند جای آنها را پر کنند. در حال حاضر در ساختمان های شهر 10,000 کارگر نمیرسد، افزود او. در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای پرداخت قرض دولتی از چین معرکه جمع آوری مبلغ از ساکنان راه اندازی شود. در این باره روز 18 اکتبر وکیل پارلمان قرقیزستان اینورا آلتینبایوا خبر داد. ما شرایط فراهم می‌آوریم که این روند شروع و ادامه پیدا کند. حالا چاره‌بینی‌های آمادگی ادامه دارند. شرایط تأسیس صورتحساب بانکی حل شده است. بعد گفتگو با وزارت مالیه مسئله کشادن صورت حساب را حل میکنیم. روند جمع آوری مبلغ شفاف خواهد بود، گفت آلتینبایوا. ماه سپتامبر سال جاری
وزیر امور خارجی چین ون ای با قرقیزستان آمده بود. او با رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان سارانبای جینبکوف از جمله در موضوع تمدید مهلت برگردانی قرضهای چین صحبت کرد. با اطلاع رسمی قرض خارجی قرقیزستان 4,169,000,000 را تشکیل می‌دهد. از این مقدار 1,776,000,000 از چین است. در ظرف 9 ماه سال جاری زیاد از 17,000 شرکت و صاحبکاران علاهیده فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کردند. در این باره آژانسی آمار با استناد به فهرست دولتی کارخانه و تشکیلات های جمهوری خبر می دهد. در این میان 17,000 از جمله 652 شرکت و کارخانه ها و باقی صاحبکاران انفرادی بودند که از فعالیت دست کشیدند. صاحبکاران و متخصصان ساحه اندازهای بلند سنجش های چنین باره مقامات نظارتی و کروبسی را به صفت عامل های مانع ایجاد کن در رشد تجارت نامبر می کنند.
محمد وفا رضازاده بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. صاحبکاران و شرکت ها در تاجیکستان از کمچین شدنی اسعار خارجی خصوصا دلار آمریکایی شکایت دارند. با گفته صاحبکاران اگر در فرصت های نزدیک بانک ملی سیاستی فروش اسعار خارجی را بازنگری نکند، شرکت ها اشیاء خام وارد کردن نمی توانند و احتمال کشور به دفیسیت و یا کمچینی مال و محصولات از جمله مواد نیاز اول مثل آرد و بنزین روبرو شوند. بانک ملی تاجیکستان پیش آمدن کمچینی و یا دفیسیت اسعار خارجی را به چند عامل مربوط می‌داند. در یک پاسخی کتبی به رادیو آزادی، بانک ملی تاجیکستان روز 20 اکتبر گفت وقت‌های اخیر افزایش طلبات به خرید اسعار خارجی را مشاهده می‌کند، چون به گفته این بانک خرج بودجه دولتی برای ساختمان انشاءات مهم استراتژی و بازگردان قرض خارجی دولت زیاد شده است. همه این خراجات ها با اسعار خارجی انجام داده می شود. اما از همه مهم بانک ملی اعتراف کرده است که در تاجیکستان دائم کمبود اسعار خارجی به نظر می رسد، چون که سلدو و یا تناسب سودای خارجی تاجیکستان منفی است. به عباره دیگر تاجیکستان از خارجی 3 مراتب بیشتر از آن صادرات کند مال وارد می سازد. برای مثال به گفته بانک ملی در 8 ماه سال 2020 واردات تاجیکستان نظر به صادرات 2 مراتب زیادتر و یا 960 میلیون دلار بیشتر بوده است. تمام مال و محصولاتی که تاجیکستان از خارج وارد میکند با دلار میخرد و به اصرار بانک ملی در کشور کمبود اسعار نقد خارجی به وجود میآید. کارشناسان و اقتصاددانهایی که با رادیو آزادی در این رابطه هم صحبت شدند با این ادعای بانک ملی راضی نیستند. آنها میگویند سیاست پیشگرفته بانک ملی که فروش اسعار خارجی را در انحصار خود قرار داده است، آزادی بانک های تجارتی را محدود میکند، باعث به وجود آمدن چنین وضعیت شده است. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیک میگوید تلاش های قبلی بانک ملی تاجیکستان جهتی از مرکز یگانه براه ماندن انتقال های پولی مهاجران به کشور محض به خاطر زیر نظارت گرفتن گردش اسعار خارجی در کشور بود. او میگوید
عموما همین وقتی که همه تمام وی رو گذراندن مبلغ با همون وی مرکزی اون مرکزی کنانیده کردن، بعد وقتی که همین زلطه کرونا دیگر محکم کردن، این همه مقصد همین بود که همه واردات مبلغ با یک جویبار با یک کانال همین فقط با همون گذارد که فایدهش همون ها گیرن. دیگر مثال بانک های علاهده فایده میگرفت اول، دیگر ویانکو همه فقط از یک جا میگیرند، فایده میگیرند.
همصحبتان ما میگویند وضعیت به آن شکل نیست که بانک ملی تصویر میکند. به گفته آنها با وجود کم شدن انتقال های پولی مهاجران، تنها در 6 ماه سال جاری از خارج به کشور حدود 1,000,000,000 وارد شد که به پررگی فرق بین واردات و صادرات را میپوشاند. بر ضمن این درآمد کشور از حساب صادرات از جمله فروش متال های گرانبها از جمله طلا هم در حال افزایش است. کارشناسان میگویند اگر بانک ملی فروش اسعار خارجی را در قبضه خود قرار ندهد، دفیسیت اسعار خارجی به این حد نمی رسد. حالا صاحب کاران از جمله شرکت های آردکشی میگویند تعجیلا به اسعار خارجی نیاز دارند، چون حاصل نوی گندم در قزاقستان رسیده است و اگر حالا گندم نخرند ذخیره هایشان به اتمام می رسد و کشور به کمبود آرد می تواند روبرو شود. شرکت های وارد کننده مواد سوخت نفتی و گاز مایع هم به عین چنین مشکل دچار آمدند. سرچشمه های اسعار خارجی برای تاجیکستان انواع محدودی محصولات صادراتیش باقی میماند، از جمله پخته، آلومینی، نیروی برق و طلا. بنابر پاندمی کرونا ویروس و رکود اقتصاد در جهان، نرخ اشیای خام از جمله پخته و آلومینی پایین رفت و متناسبا درآمد اسعار خارجی به کشور از این هم کاهش یافت. صادرات نیروی برق هم امسال از تاجیکستان به خارج کم شده است. کشور در نیم سال 2020 با قیمت 48 میلیون دلار به خارج برق فروخته است که نظر به سال پیش 2019 37 میلیون دلار کمتر بوده است. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت میکردند و به آینده خوبی آن امید داشتند، در دوره پاندمی کرونا ویروس ضربه سخت دیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 9 ماه سال جاری 335 هزار خارجی به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد از 62% کمتر است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سروینازی روحولا.
ماها باز در برخی مهمانخانه ها بسته و بعضی هم بدون مشتری کوشش میکنند فعالیت خود را ادامه دهند، اما در برابر مهمانخانه های بزرگ و هاستل ها چند ماه گذشته شرکت های سیاحی هم با مشکلی کار خود را پیش میبرند. برخی هم ماها باز در شرکتشان را بسته، بعضی دیگر با امید بهتر شدن وضع انتظار مشتری نشستند. عدالت رهبر کل شرکت ادرستور با مثال از اتاق های خالی شرکت وضع را شرح میدهد.
نه یگون توریست مو بنا زنگ زد، مو افیس محکم کردیم، کارگر رو جواب دادیم. اون تو خو نه یک کارگر داریم، نه هیچ کار را سر نکردیم، چون یگون زیافکا مو بنا نیست.
عدالت میگوید پاندمی نه تنها تشریف جهانگردان خارجی را به تاجیکستان به طور چشم راست کاهش داد، بلکه سیاحت داخلی هم به بحران گرفتار شد.
بسیار داش شهروندای خودمون تور به میرفتن، ما جمع میکردیم مکتب چویا دپستیم شهروندای خودمون داش جمع میکردیم، یک گروپ میکردیم میبردیم، اسکندر کول میبردیم، دیگر جای تاریخی میبردیم. از واسه که پاندمی شد ما یگون تور نکردیم، پتاموش تا مراجعت نیست، قرنطین همه خونه با.
حالا در کشور 215 شرکت سیاحی فعالیت دارد که به گردشگران داخلی و خارجی خدمت میرسانند. شرکت ادرستور تنها نیست که از نبود سیاحان به بحران گرفتار شده است. مقامات رسمی میگویند در 9 ماه سال جاری ورود جهانگردان به تاجیکستان بیش از 62% کاهش یافت. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر تلاش دارد درآمد از بخش جهانگردی را بیشتر کند، اما پاندمی کووید 19 بازار جهانگردی را در کشور سرد کرد. متخصصان سوهای توریسم میگویند در حالی که راه جهانگردی به خارج بسته است، باید شرایط استراحت در مکانهای سیاحی تاجیکستان بهتر و تبلیغ این مکانها زیاد کرده شود. در صورت انجام این کار به گفته کارشناسان سوهای جهانگردی میتوان تا جای عاقبت‌های بدی پاندمی را کم کرد.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی به برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی جدا شده به پایان می رسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا ملاقات های بعدی، خدا نگهدارتان.
شب‌های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی.
شنیدم از همای بر درو وای بیزار شدم به شبای بی درو و چقدر شنیدم از همای بر درو وای بیزار شدم به شبای بی درو تنهایی من جداها خیره شدن از غمی رفایی من بگو جد چاره
بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم همراهتان. حالا مرور روی میکنیم به سرخطی موضوع های برنامه امروز سه شنبه 27 اکتبر. در اروپا سرایت کرونا ویروس وسعت می گیرد و کشورها چاره های امنیتی را سخت تر می کنند. ده ها مهاجری تاجیک را در روسیه برای ثبت اقامت غیر قانونی جریمه کردند. حامیان حقوق میگویند مهاجران را فریب دادند.
صاحب خانه ها نمیخواهند این کار را کنند، برای همین مهاجران ما مجبور میشوند که به یگان میانه‌روها مراجعه کنند.
کارگردانی تاجیک برای طفلان در تاجیکستان پهلوانی کتابخانه آفرید. دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پروین جهانگیری طراح جوان را که از آزار و اذیتش در کارخانه بنشه در دوشنبه نقل کرده بود با پست زدنی شان و اعتبار کارشریکش گناهکار دانسته و 2000 سومانی جریمه بسته است. پروین جهانگیری بنشه ویچورکا گفته بود که یکی از همکارانش با او زور آوری کرده و مادرش را دشنام داده است. اما دادگاهی ناحیه فردوسی گفته است که این اتهام ثابت نشد و برعکس پروین جهانگیری و ویچورکا شان و اعتبار طاهر ابراهیموف کارشریک پروین جهانگیری را پست زدند. افرادی آگاه از قضیه به رادیوی آزادی گفتند که حکم امروز سه شنبه 27 اکتبر صادر شده است و آن را 5 روز پس به دست پروین جهانگیری می‌سپارند. رهبری سازمان جهانی تندرستی از افزایش نگران کننده سرایت و بستری شدن آدمان از بیماری کووید 19 در ممالک نیمکره شمالی خبر داد. تدروس ادهانم گبریسوس رئیس این سازمان گفت شعبه های احیا در بسیاری از بیمارخانه های کشورهای اروپا و آمریکای شمالی از بیماران پر می شود. و افزود با وجود این بشریت نمی تواند با کرونا ویروس تسلیم شود. پاندمی این هفته به زندگی مردم در اروپا و آمریکا چی تاثیر گذاشت؟ طاهری سفر گزارش می‌دهد.
با اوج گرفتن سرایت کرونا ویروس در سراسر کشورهای اروپا، محدودیت‌ها در گشت و گذار و فعالیت‌های اقتصادی را سخت‌تر می‌کنند. در اسپانیا وضع فوق‌العاده اعلان شد. در فرانسه از مردم خواستند از خانه‌ها بیرون نیایند. در چخ یکی شفاخانه‌ها از بیماران پر می‌شوند. یک بیمارستان بزرگ صحرایی آراستند. بر اساس گزارش رویترز در اروپا تلفات از بیماری کووید 19 به 250 هزار نفر رسید، تلفاتی که از اروپا فقط پیشتر آمریکای لاتینی داده است. سازمان جهانی بهداشت از رهبران کشورهای جهان خواست برای راه ندادن به سرایت بیشتر ویروس چاره‌های فوری بیندیشند.
در عهد پاندمی ما در یک مرحله فوق‌العاده قرار داریم، به خصوص در نیمکره شمالی. چند ماه آینده به خصوص سخت می شود و چندی از کشورها در راه خطرناکی هستند. در بسیاری از کشورها افزایش زیادی سرایت دیده می شود. بیمارستان ها و شعبه های احیاگری پر شدند و بیشتر از امکانیتشان قبول می کنند، هرچند حالا فقط ماه اکتبر است. ما به تمام رهبران مراجعه می کنیم که چاره های فوری بیندیشند تا از مرگ و میر، سقوط خدمات تندرستی و بستن مکتب ها پیشگیری شود.
Essential health services from collapsing and schools shutting again.
یک ارزیابی در امریکا نشان داده است که در صورت استفاده وسیله نقاب طبی ممکن است تا ماه فوریه پیشروی مرگ 130 هزار نفر را بگیرند. محققان در مجله نیچر مدیسین با ارزیابی و پیشبینی بر اساس آمار 8 ماه گذشته پاندمی به این نتیجه رسیدند. بنابر پیشبینی های پژوهشگران، با وجود کارانتین و چاره های پیشگیری ممکن است تا ماه فوریه در امریکا تلفات از بیماری به 500 هزار نفر برسد. ولی اگر 95% اهالی نقاب بپوشد و بعضی از چرابینی ها محدود شود، این رقم فوق‌العاده کاهش می‌یابد. در سلواکیا که می‌خواهد تمام مردم کشور را تشخیص کند، آزمایش های عموی در منطقه های بیشتر آسیب دیده آغاز یافته است. در اینجا یک اصول ارزانی را استفاده می‌برند که زود نتیجه را نشان می‌دهد، اما برعکس آزمایش های لابراتوری دقیق نیست. حکومت سلواکیا قصد دارد تا ماه نوامبر شرایط برای آزمایش اهالی 5.5 میلیون نفریش را فراهم آورد.
ما 235 مرکز آزمایشی با 222 گروه آزمایشگر آماده کردیم که به تشخیص مشغول می شوند. ما برای قبول 180 هزار نفر از اهالی این منطقه ها آماده شده ایم.
هدف این نقشه معلوم کردن منابع بیماری های زیاد است و این زمان امکان حرکت آزادانه دادن با آنها است که از ویروس امین ماندند. مردمی که به تشخیص نمی آیند حتی حق ندارند به کار بروند.
در تاجیکستان در شبانه روز گذشته تشخیص ها با کرونا ویروس نو گرفتار شدن 43 نفر را آشکار کردند. با اطلاع وزارت تندرستی تا شام 26 اکتبر تعداد عمومی بیماران به 10819 نفر رسید. بنابر آمار رسمی تا کنون 81 نفر بر اثر این بیماری در تاجیکستان فوتیدند، ولی کارشناسان به درستی این آمار با چشم شبهه می نگرند. پلیس شهری سنکت پترزبورگ روسیه روز 25 اکتبر یک گروه مهاجران کاری تاجیک را برای ثبت نادرست جای استقامت در این کشور جریمه کرد. مهاجران عهده دارند مکان زیست خود را در روسیه رسما ثبت نام کنند، اما ساکنان بومی از ثبت نام مهاجران کاری در منزل خیش حتی در صورت اجاره گرفتن هم خودداری می‌ورزند. در نتیجه مهاجران به دامی قلابان می‌افتند. مومن احمدی گزارش می‌دهد.
پلیس سنکت پترزبورگ نزدیکی 20 مهاجری تاجیک را برای ثبت تقلبی جای زیست 5000 روبل جریمه کرده است. مهاجران 25 اکتبر بازداشت شدند. آنها گفتند که نمیدانستند که ثبت جای زیستشان قلبکی است. بر اساس مقررات دوره پاندمی در روسیه، مهاجران تا 15 دکبر به ثبت جای استقامت اخراج نمی شوند، اما در صورت پیدا شدنی ثبت قلبکی جای زیست جریمه می شوند.
موافق قانون باید مهاجران در کجایی که زندگی میکنند در همونجا خود را به قید بگیرند و متاسفانه بسیار هم صاحب خانه ها نمی خواهند این کار را کنند. برای همین مهاجران ما مجبور می شوند که به یگان میانه رو ها مراجعت کنند و در آخر همین بگیم به دومی همین خیل یعنی ماشینیک ها میافتند و وقتی که رگیستراسیون میکنند متاسفانه بعد رگیستراسیونشون در همون بازه نمیبرند.
در سفارت تاجیکستان گفتند که در چنین حالت به مهاجران کمک کردن دشوار است چون قانون را نقض کردند. مهاجران تاجیک که اکثرا در ساختمان کار میکنند از شرایط خوبی معیشی در مکان زیستشان برخوردار نیستند.
صحبت را درباره مهاجران کاری ادامه می‌دهیم. تعداد مهاجران کاری تاجیک که از روسیه به تاجیکستان بازگشتنی هستند کم شده است. در سفارت تاجیکستان در مسکو روز 27 اکتبر به رادیو آزادی گفتند شماره خواهشمندان بازگشت به تاجیکستان کاهش یافته است و ازدحام بزرگی که ماه‌های گذشته در نزد سفارت کشور در مسکو وجود داشت دیگر به نظر نمی‌رسد. مسئله بازگشت مهاجران کاری و قطع شدن پروازهای منتظم از ماه مارس این جانب داغ باقی می‌ماند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام و بگویید که شماره آنهایی که به تاجیکستان بازگشتن می‌خواهند تا چه حد کم شده است؟
ببینید صبح همین روز عین همین سال رو از سفارت تاجیکستان ما پرسیدیم. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت که تعداد خواهشمندان بازگشت به وطن به مراتب کم شده است. به قول سفیر اگر دو سه هفته قبل خواهشمندان سفر برای ثبت نام در سفارت و خریدن بلیت با کمیش دو هفته انتظار می شدند، حالا بعدی ثبت نام در 3-4 روز می توانند بلیت رو دسترس کنند. با تاکید سفارت نوبت پایی طولانی و ازدحامی که ماه های گذشته در در نزد سفارت به وجود می آمد دیگر نیست. در سفارت گفتند که در صورت باز هم کم کاهش یافتن خواهشمندان بازگشت، ثبت نام پیشکی مسافران در سفارت از بین برده می شود و بلیط ها را آزاد در فروش می مانند. حالا طبق جدول وزارت کارهای خارجه هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به دوشنبه انجام داده می شود، 3 پرواز از مسکو و 2 پرواز دیگر از شهرهای دیگری روسیه.
میرزانبی، اکثریت بینندگان میپرسند که پروازهای منتظم میانی روسیه و تاجیکستان کی برقرار میشود که زندگیشون رو درست برنامه‌ریزی کنند. بعضی ها میگویند شاید سفارت و یا تاجیکستان منفعت دار نیست که پروازهای معمولی برقرار شود، چون حالا قیمتی بلیت گرانتر است. آیا در این باره سفارت اظهار نظر کرد؟
بله، درست است عبدالله. در سفارت تاجیکستان گفتند که این ادعای درست نیست. سفیر کشور در مسکو امام‌الدین ستاری از جمله گفت که سفارت برعکس هر چه زودتر خواهان برقرار شدن پروازهای معمولی است و در این رابطه مذاکره را ادامه داده شده است.
ما از ایول آماده بودیم حریم هوایی را باز کردن، پروازهای مستقیم برقرار کردن. ما اون گپایی که گویا که ما میخواهیم که چارتری باشد و چارتری فایده میآورد باشد، این تماما این یک ابسورد است. این خیلی خوب وقتی که پروازها برقرار میشن دو جانبه پروازها میشد، این برای ما خوب است، برای همه خوب است.
طور دیدیم به گفته سفیر از سر گرفتن پروازهای منتظم به میل روسیه و وضع اپیدمیولوژی در این کشور وابسته است و هر گاهی که این کشور رضایت بدهد تاجیکستان هم آماده است پروازها را از سر بگیرد. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه بنابر خروج کرونا ویروس از 20 مرد قطع کرده شد. بنابر معلومات مقامات توسط پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان در این مدت 70,000 نفر بازگشتند.
تشکر از همکارم میرزانبی خالق‌زاد که درباره بازگشت مهاجران تاجیک به وطن و هم مسئله از سر گرفتنی پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه صحبت میکرد. صاحبکار خیرخواه از حساب سرمایه های خود چاه کنده و حدود 500 خانواده را در یکی از محله های شهر کولاب با آب تامین کرده است. صاحبکاری صاحبجو نخواسته است نامش افشا شود، اما ساکنان دهی بهارستان که زیاد از بی‌آبی تنقیصی میکشیدند از او سپاسگزارند. همکارمان محمود جان رحمتزاده در مراسم افتتاح این نقطه آب شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرده است که حالا آن را با هم میبینیم.
ساکنان دهی بهارستان شهر کولاب تا چند پیش آب آشامیدنی را با هر راه و واسطه به خانه میآوردند. حالا صاحبکار برای آنها آب برآورده است.
ما با آب نوشاکی تنقیسی میکشیدیم از آب تازه و امروز سخاوتمندان خیرخواهان یافت شدند که دست کمک را دراز کردند، ما صاحب آب تازه شدیم.
دهه نو بنیاد بهارستان در جماعت زیرکی در کناری شهر جایگیر است. در این دهه 500 خانواده زندگی میکنند. آب را از عمق 90 متر برآوردند.
در اینجا در مدت یک ماه یک چاه عمودی در مسافه 90 متر کنده شده، یک ناسوس آبکشی در حجم 25 کوب جایگیر کرده شد. در اینجا با زیاده از 500 مردم اهالی این دهه خدمت می رساند.
حالا به هر حولی لوله کشیدند. برای کندن چاه تکنیک و تجهیزات کارخانه واحد دولتی منزلی و کمونالی استفاده شده است. حکومت تاجیکستان گفته است که در طول یک ده سال گذشته برای اجرای طرح و برنامه های وابسته به تامین آب و آبیاری بیشتر از 1,600,000,000 دلار آمریکایی خرج کرده است. با قول مقامات در این دوره بیشتر از 1,500,000 نفر شرایط بهتری دسترسی به آب نوشاکی را پیدا کردند. اما هنوز هم صدها هزار نفر آب را از منابع باز و آلوده می گیرند که سرچشمه بیماری های گوناگونی سیرویتی هستند.
رستم عارفی کارگردان تاجیک برای تیفلان در تاجیکستان کامیکسی نو آفریده است. قهرمان آفریده عارفی بسیار کتاب میخواند و صاحب قوای غیر عادی می شود. آفرندگان میگویند هدفشان جلب توجه تیفلان با کتابخوانی است. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می دهد.
بوکمن قهرمان نو کامیکسی تاجیکی است. مؤلف آن رستم عارفی کارگردان و مؤلف سناریو کار سر داستان را 1.5 سال پیش آغاز کرد. هدف او و همکارانش جلب کودکان به کتابخانه بوده است.
مقصد اساسی این است که چخل این پرسنجی که ما این زمان ایجاد کرده برآورده ایم و پرسنج ما کودکان را به طرف کتابخانه جلب میکند. یعنی چند قدری که پرسنج زیاد کتاب میخواند همون قدر قوای غیر عادی زیاد میشود. وقتی که کودک او را میبیند تقلید به مو پرسنج میکند، مو کتاب خواندن مشغول کتابخانه میشود.
بعد ختم سناریا نقاشان کار را آغاز کردند، تصویر قهرمان ها را با دست می کشیدند و سپس در کمپیوتر آنها را زنده می کردند.
امکانیتی امی کمیکس ها براورده نداشتیم، سو اجت تکنیکی تنقسی می کشیدیم و جای انیق نداشتیم. در رستوران یک رستوران این زمان ما کار می کردیم، شبو می رفتیم اونجا کار می کردیم. امکانیت نبود و امی خطیب یک نیم سال دوام کرد.
برای یافتن سرپرست رستم وقت زیاد صرف کرد. در نهایت او را رستورانی که رستم آنجا کار میکند و هم یک شرکت تاکسیرانی دستگیری کردند.
بیننده عزیزان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم اینجا با پایان میرسد. اخباری از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود. یادتون نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. امریکا روز 26 اکتبر به ضد چند شرکت کلان و نهاد و شخصان الهیده که در بخش نفت ایران فعالیت دارند تحریم های نو جاری کرد. وزارت خزانه داری امریکا گفت که تحریم شده ها با فعالیت های خود نیروی قدس، بخش خارجی و استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پشتیبانی میکنند. استیون مونوچین وزیر خزانه داری امریکا گفت حکومت ایران با استفاده از سکتور نفت فعالیت های بی ثبات کننده نیروهای قدس را سرمایه گذاری میکند و افزود که رژیم ایران سرمایه گذاری نهادهای دهشت افکن و برنامه اتمی خود را نسبت به برآورده کردن احتیاج های مردم افضل می شمارد. تحریم های نوی امریکا وزیر نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی کشتی های نفتکشی ایران را در بر می گیرند. یک طراح جوان تاجیک را که قبلا از آزار و اذیت شدنش از طرف یکی از کارشریکان شکایت کرده بود 2000 سومانی جریمه بستند. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 27 اکتبر پروین جهانگیری را به پس زدن شأن و اعتبار کارشریکش طاهر ابراهیموف عیبدار دانست. قبلا پروین جهانگیری به نشریه ویچورکا گفته بود که طاهر ابراهیموف به او زورآوری کرده و مادرش را دشنام داده است. دادگاه ناحیه فردوسی گفته است که این اتهام ثابت نشد و برعکس پروین جهانگیری و نشریه ویچورک شأن و اعتبار طاهر ابراهیموف کارشریک طراح جوان را پس زدند. نشریه نیز به پرداخت 2000 سومانی جریمه وظیفه‌دار شده است. حالا معلوم نیست که پروین جهانگیری و نشریه ویچورک از روی این قراری دادگاه به زینه های بالای شکایت خواهند برد یا نه. انتظار می‌رود نسخه قرار تا 5 روز دیگر به دست آنها برسد. ارمنستان و آذربایجان دوباره همدیگر را به ویران کردن سازش آتش بس در منطقه جدایی‌های قره‌باغ کوهی عیبدار کردند. نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان روز 27 اکتبر در توییتر نوشت که تلاش‌های جامعه جهانی که این دفعه با میانروی ایالات متحده به اعلان آتش بس رسیده بودند ناکام شدند. وزارت دفاع آذربایجان روز 27 اکتبر اعلام داشت که ارمنستان نتوانست شرایط آتش بسی بشردوستانه را رعایت کند. درگیری ها در قره‌باغ کوهی از 27 سپتامبر شروع شده در ارمنستان و آذربایجان وضع نظامی اعلان گردید. هر دو کشور از تلفات جانی و جراحت برداشتن شهروندانشان خبر می‌دهند و همدیگر را در تشدید وضع عیبدار می‌کنند. نزاع آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهی از آخرین سالهای موجودیت اتحاد شوروی ادامه دارد. منطقه مذکور که بیشتر باشندگانش ارمنی هستند در سال 1991 اعلان کرد که از آذربایجان جدا و مستقل می شود، اما هیچ کدام دولت دنیا این منطقه را اعتراف نکرد. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که شب دوشنبه به سه شنبه در فرانسه ده ها سامانه مورد حمله رخنگران اسلامی قرار گرفتند. در سامانه ها از جمله سامانه های ماموریت ناحیه ها شعارهای دعوت به پیروزی دین اسلام و پیامبر محمد نشر شده است. این حمله ها بعد از اظهارات پرزیدنت امانوئل مکرون در رابطه با کشتار آموزگار ساموئل پاتی انجام شدند که در جراین درس کاریکاتورهای پیامبران نشان داده بود. مکرون آموزگار را قهرمان ساکت و کشتار او را حمله تروریستی اسلامی نامید. وی گفت که اسلام در یک وضع بحرانی قرار دارد و ساکنان کشورش را به حفظ ارزش‌های دنیوی و فرانسه از اسلام افراطی دعوت کرد. اظهارات مکرون درباره اسلام نگرانی‌های را در یک قطار کشورهای خاورمیانه به بار آورد. در پاسخ کشورهای مسلمان‌نشین جهان عرب به بایکوت خریداری محصولات فرانسوی دعوت کردند. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بلاروس روز 26 اکتبر از حکومت این کشور طلب کرد که از سرکوب کردن مردم خود دست کشد. این اشاره است به بازداشت شدن هزاران نفر از اعتراضگران ضد الکساندر لوکاشنکو در جریان اعتراضهای اخیر. طلبی آنایس مارین در حالی صدا می‌دهد که مخالفان لوکاشنکو با کارپرتایی سراسری در کشور آغاز کردند و در راهپیمایی‌های اعتراضی صدها نفر بازداشت شدند. مارین به کمیته حقوق انسانی سازمان ملل گفت در ماه‌های آگوست و سپتامبر با کمیش 20 هزار نفر بازداشت شدند و از لاتکوب شکنجه یا دیگر بدرفتاری نسبت به آنها در بازداشتگاه‌ها گزارش شده است. مراجعه مارین در صورت کمیته عبارت از 52 کشور اساساً اروپایی و اتحاد اروپا عکس‌انداز شد. آنها نیز قطع زورآوری بر تظاهرکنندگان آسایشته و ترساندن رهبران مخالفت، روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق را طلب کردند. مقامات رسمی در پاکستان میگویند در نتیجه حمله به یک مدرسه اسلامی در شهر پیشاور کمش 9 دانشجو کشته شدند و 70 نفر دیگر جراحت برداشتند. وقار عظیم یک مقام بلندپایه پلیسی شهر پیشاور گفت که هنگامی ترکش در روز 27 اکتبر در داخل یک صف مدرسه 60 نفر درس می‌خواندند. به گفته او کسی جزدانی را که بمب داشته است قبل از آغاز درس در صف خانه گذاشته و رفته است. محمد عاصم خان سخنگوی شفاخانه لویا در پیشاور گفت که به اینجا 7 جسد و 70 زخمی را آوردند. به گفته آنها که هلاک شدند ساچمه‌های زیاد خوردند و یا بسیار سوختند. مقامات گفتند که در بین زخمیان دانشجویان افغانی هستند. تا کنون کسی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر دوش نگرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در حالی که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می‌دهد، بالاروی قیمت این نو سوزشواری ساکنان را نگران کرده است. به علت پاندمی و بسته بودن راه‌ها، درآمد خانواده‌ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می‌کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می‌کنم. شاهین بیک شادیف یک ساکن دهه ویتکونی مسچوه می‌گوید، با شروع فصل سرما نرخ انگشت هم در کن‌های ناحیه عینیگران شده است. به گفته وی ساکنان در منطقه‌های دوردست و بلندکوه از جمله در کوهستان مسچوه تا آخر بهار خانه‌ها را با این نوع سوزشواری گرم می‌کنند و آنها را ضرور است در این موسم تا 2 تن انگشت ذخیره کنند.
13 سومو می‌خریدیم، 30 کیل 35 کیل بود، خانه می‌برامد و می‌رسید. حال تا خانه را 18 سوم 20 سوم کردیم. برای مردم قیمت کردن خیر رسیه کشادگی می بود گفت اینه بود یگان میوه یگان نمود اشتر مچه کریم سال نشده است. پیشتر ارزان بودیم روز بروز قیمت کردن به همین روز آوردن در مچه کریم یگان جای کار نیست.
حالا ارزش یک کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 دیرم و انگشت قرغزی تا 2 سومونی است. ساکنان میگن ارزش این نوع مواد سوخت نسبت به یک سال پیش از 50 تا 70 درهم بالا رفته است. نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ انگشت در حالی است که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در 9 ماه اخیر بیش از 1.5 میلیون تن بوده، نسبت به همین دوره سال گذشته 45 هزار تن زیاد است. به گفته وزارت سهم شرکت‌های دولتی در استخراج این مقدار انگشت 59 و شرکت‌های خصوصی بیشتر از 40 درصد بوده است. مقامات گفتند کارخانه‌هایی که انگشت را از زیر زمین استخراج میکنند یک تن محصولاتشان از 187 تا 603 سومونی ارزش دارد، اما ارزش انگشت سنگ استخراج شده از کنهای باز از 100 تا 330 سومونی بوده است. مسئولین وزارت سبب بالاروی ارزش این نوع سوزشواری را به چند عامل ربط دادند. از جمله در پاسخ خطی وزارت به رادیو آزادی گفته شده است که ارزش اساسی انگشت استخراج شونده در کنهای ساحه اساساً به تغییریابی قیمت واسطه استحصالی از جمله قسمهای احتیاطی، سوزشواری، روغنهای تکنیکی و موادهای ترکنده بستگی دارد. ولی مقامات میگویند در سمت دریافت راه تامین اهالی با انگشت با نرخهای دسترس تاجیک مطلوبات میتواند اقدام نماید. از سوی دیگر فروشندگان سبب گران شدن نرخ انگشت وطنی را به بیشتر شدن طلب با در کارخانه های کلان استحصالی می دانند. آنها می گویند انگشت استخراج شده اساساً به مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه 2 اینچنین کارخانه های صنعتی، اهالی و تشکیلات های بودجتی فروخته می شود. بر اساس آمار رسمی در موسم تیر ماه زمستان سال های 2020-2021 و برای تامین مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه 2 انتقال بیشتر از 1 میلیون تن تن انگشت پیش بینی گردیده است. تا آخر ماه آوگوست موافق جدول تصدیق گردیده به این مرکز زیاده از 680 هزار تن انگشت انتقال داده شده است. مقامات میگویند هر شبانه روز در کشور از 8 تا 11 هزار تن انگشت استخراج میگردد که در آن سهم کارخانه های نزدیک آنهای انگشت فونی اغناب و زیدی بیشتر است. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفتند انگشت تاجیکستان به کشورهای همسایه صادرات میگردد و طبق اطلاع رسمی سال جاری به پاکستان و ازبکستان حدودی بیشتر از 2000 تن انگشت صادر کرده است. اما به گفته مقامات این رقم نسبت به سال گذشته بنابر محدودیت های کووید 19 قریب 5 مرتبه کاهش یافته است. ذخیره های شناسایی شده در 21 کن انگشت تاجیکستان حدودی 3 میلیارد تن بوده است. در تاجیکستان در فصل سرما به جز از شهرهای اساسی در نقاط دیگری کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که در حوالی زندگی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از مواد سوخت الटरनेटیوی نظیر انگشت سنگ استفاده می کنند. از سوی دیگر صاحب نظران می گویند استفاده کمتری انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیر گذار می شود. همزمان همه سال در تاجیکستان حادثه های از دود انگشت جان باختن تعدادی از ساکنان ثبت می شود که سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برخی از آگاهان نظام دادگاهی کشور از نبودی عدالت و مستقلیت در کار دادرس ها صدا بلند می کنند، ولی مقامات دادگاه عالی تاجیکستان می گویند سودیه ها در دایره قانون فعالیت می کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. 26 اکتبر در تاجیکستان روزی کارمندان مقامات سودی است. بر اساس کنستیتوسیا دادگاه در تاجیکستان مستقل بوده با شاخه قانونگذار پارلمان و شاخه حاکمیت اجرایی حکومت تابع نیست. ناظران می گویند نظام کنونی دادگاه ها در تاجیکستان زیر نظر حکومت عمل می کنند. عدالت دادگاهی و مستقلیت و دخالت به کار دادرس ها از مسئله هایی است که بیشتر مورد بحث و بررسی ساکنان، جامعه شهروندی و کاربران شبکه های اجتماعی قرار می گیرد. شکایت ساکنان که حکم، قرار و حلنامه های دادگاهی را ناعادلانه می خوانند از موضوع های بحث همیشگی در مطبوعات و شبکه های اجتماعی است. در این بحث ها ادعا می شود که دادرس های تاجیک مستقل نیستند. طاهر قادرزاده دادرس دادگاه عالی تاجیکستان روز 23 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مستقلیت و عدالت دادگاهی در کشور وجود دارد و شکایت از قرارهای سودی نمیتواند بازگو کننده واقعیت باشد.
تا درجه ای که ما میبینیم این گناه عرض شکایت ها از جانب شخصانی که سند های سودی و حکم است یا که حلنامه است یا که قرار سود است با ضرر آنها اگر قبول شده باشد، البته آنها ناراضگی کرده ان همین خیلی ناراضگی خود را در انمی شکل بزن افاده میکنند که گویا سودها در وقت قبول قرار یا سند سودی با آنها کسی تأثیر رسانیده باشد.
قادرزاده افزود تجربه بیش از 30 ساله کار در مقامات سودی را دارد و تا حال یگان منصبدار یا نهاد به کار او دخالت نکرده است. برخی حقوقشناسان و دادرسان سابق بر این نظرند که پایبندی مقامات دادگاهی از دیگر نهادها و رعایت نشدن عدالت دادگاهی سالهای اخیر بیشتر به نظر می‌رسد. حقوقشناس شاکرجان حکیموف می‌گوید در نظام دادگاهی بهبودی را نمی‌بیند و حالا برعکس فشار و سپارش بالای دادرس‌ها زیاد شده است. او تاکید نمود که حکم طولانی چند از صاحبکاران و فعالان سیاسی که پرونده‌اشان بارها رسانه‌ای شده است نشان می‌دهد که عدالت دادگاهی در کشور رعایت نمی‌شود. راه نیافتن رسانه‌ها و دیگر نمایندگان جامعه شهروندی به مرافعه‌های پرسر و صدا و نروشان باقی ماندن جزئیات پرونده‌ها برای جامعه از مشکل‌هایی‌اند که به نظر این حقوق‌شناس عدالت دادگاهی را زیر سوال گذاشته است. در دادگاه عالی تاجیکستان گفتند حالا چهارمین برنامه اصلاحات سودی حقوقی در کشور عمل می‌کند که در نظام دادگاهی بهبودی‌های را به وجود آورده است. کارشناسان می‌گویند در پی شکایت زیاد ساکنان از کار دادرس‌ها، بیکار کردن قرارهای دادگاهی از سوی زینه‌های بالایی دادگاهی کم صورت می‌گیرد، زیرا پایبندی یک دادرس به دادرس بالایی وجود دارد. طبق آمارهای رسمی از حدود 120 هزار پرونده‌ای که در مجموع همساله مورد بررسی دادرس‌ها قرار می‌گیرند، تنها نزدیک 150 پرونده پس از شکایت ساکنان از سوی زینه‌های بالایی دادگاهی بیکار کرده می‌شوند. دادرس سابق وطن عبدالرحمنوف می‌گوید در کار دادرس‌ها وابستگی یک دادرس از مقام بلندپایه یا دادرس زینه بالایی به نظر می‌رسد. عبدالرحمنوف در صحبت برای آزادی گفت
همه سودیه یکم زینه یکم
پیش از حالوما برآوردن حالا مسئولیت میکند سوژه زینه دویم قطعی. انا اکنون وای درست وای از گپوش فقط میبیند اینا پرونده نمی آموزد.
به نظر کارشناسان پورگیری و یا رشوه‌ستانی میان بعضی کارمندان مقامات سودی از عوامل هایی است که به ناعدالتی و نقض حقوق انسان آورده میرساند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2019 در یک ملاقاتش با دادرس ها از جمله گفته بود که در 10 سال گذشته 25 دادرس با گناه رشوه‌خوری از وظیفه برکنار و 16 تن آنها به زندان محکوم شدند. طاهر قادرزاده دادرس دادگاه عالی میگوید متاسفانه میان کارمندان مقامات دادگاهی عملهای کرپسیونی جای دارند و برای پیشگیری و برطرف سازی چنین ظهورات چاره های گوناگون از جمله مشغولیت و سمینارها انجام می دهند. روزی 26 اکتبر چندی از ادوکات ها گفتند حالا در مرافعه های دادگاهی اثبات نمودن بیگناهی ساکنان دشوار شده است، زیرا دادرس ها با پرونده ها یک جانبه برخورد نموده با دلیل های پیش آورده جدی مناسبت نمی کنند. چنین ادعا را در دادگاه عالی تاجیکستان به اساس خوانده گفتند مناسبت دادرس ها در چارچوب قانون به همه اشتراکچیان مرافعه ها بی غرضانه می باشد. در تاجیکستان حدود 450 دادرس کار می کند. دادرس های تاجیک از حق مسئولیت و یا دخل ناپذیری برخوردارند و بازداشت و کفتکاب خانه آنها بدون ساقط کردن دخل ناپذیریشان ممکن نیست، با استثنای حالت هایی که آنها را در عین صادر کردن جنایت دستگیر کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 400